دازی های شاعران پس از خود هم تأثیر گذاشته، شعر خیام در شعر حافظ تأثیر گذاشته، اما در این حال هر یک از این شاعران صاحب یک استقلال و هویتی هستند. در این حال یک کلیتی هم به نام سبک مقال شدیم، سبک خراسانی و سبک عراقی، حالا بعضا گفتن بگیم مکتب، یعنی اون نوع تصویر پردازی ادامه پیدا نکرده، تصویر سازی های منوچهری یا رودکی، اما تأثیر پذیری های دیگری داشته که شما میتونید مثلا یاد مقاله از استاد خرمشاهی افتادم که تأثیر منوچهری و رودکی بر حافظ بررسی کردن. اما در این حال حافظ کاملا مستقله، در این حال که انبوه تضمین ها رو داد، یه مقدار در مورد حافظ جای مناقشه هم هست، حجم تضمین حافظ خیلی زیاده، یعنی خیلی خیلی زیاده. حالا اون دیگه به هنر و قدرت و توانایی شاعری حافظ برمی‌گرده.
حافظ هم انگار همه ادبیات پیش از خودش رو انگار هضم کرده، برای خود کرده و با یه شکل تازه‌ای.
و بقیه شاعران هم از دیگه هم میتونیم بگیم و از شاعران حتی تا برسیم به فرد بفهم و دوره قاجار. در این حال که از جهت جغرافیایی ممتاز هستند حوزه ها، یعنی شعرهایی که در حوزه خراسان هستند، حوزه جغرافی خراسان و حوزه های دیگر، و در این حال که تاریخی میتونیم بررسی کنیم هر دوره تاریخی و نه فقط البته سلسله ها، بگیم دوره سلجوقی رو نمیدونم تاریخ ده، بلکه دوره تاریخی با مختصاتی که یه جاهای مرزها مبهمن، یعنی دوران گذار از یک دوره تاریخی به دوره دیگر، سبک ها یا مکتب هایی هست. در این حال ادب فارسی که اینجا تأکید میکنیم روز ادبیات فارسی شعر، ولی شعر برجسته تر، استاد دکتر سید جعفر شهیدی با فرموده بودن ادبیات فارسی، شعر فارسی انقدر زیاده که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد توشه. شما فراموش نکنید که به شعر ما کتاب کشاورزی داریم و فرض کنید طب داریم، داروشناسی داریم، تا داستان داریم که امروزی ها مثلا میگن داستان ها و رمان ها، بله مثلا در شاهنامه و نظامی و اینا. حالا باز یک تقسیم بندی دیگری در کنار تقسیم بندی جغرافیایی تاریخی، در عین استقلال شاعرانه هر قله شعر یا هر مکتب ادبی، موضوعات هن که ما بیشتر میتونیم بگیم که فرض بفرمایید در بعضی از حوزه ها یا افراد ما پند و اندرز و نصیحت یا اونچه که میگیم ادبیات تعلیمی میبینیم در سعدی. در این حال وقتی بخواید اینو منتسب بکنید که سعدی شاعر نصیحتگری است، ناصح مشفق گفتن، باید با اشعار قنایی سعدی چه باید بکنیم؟ یعنی باید بگیم که عاشق ترین شاعرانه. میخوام بگم مرزها جابجا میشن. در مورد کتاب گلشن راز ما تکلیفمون معلومه، این هزار بیت منظومه هست انصافا، من خیلی اون قدرت یعنی
ادبیات خلاق،
آره ادبیات خلاق نداریم، اما بسیاری از منظومه های تعلیمی دیگر در حوزه عرفان اسلامی هستند، مثل مثنوی،
مثل
منطق الطیر و خیلی این فهرست رو میشه ادامه داد. بسیاری از شعرها قصه‌ن، حکایتن، داستانن که امروزی ها مثلا شاید بگیم که رمان باد می شدن یا شخصیت پردازی که مثلا در آثار نظامی شاهنامه و سایر منظومه هست.
نگاه شاعرانه نظامی و فردوسی یه جاهایی غلبه میکنه
بر قصه پردازی. همین میخوام بگم، یعنی فقط نمیتونیم بگیم با یه نویسنده مواجهیم
که به جای
نظم آره گفته نزم. این همون تفکیک و بحثی است که در تفاوت شعر و نظم و حالا نثر باید مطرح باشه. ولی اینو می‌خواستم بگم که این حوزه ها بسیار بسیار مستقلن، در این حال بسیار بسیار منعطفن. بله. یعنی شاعری که استاد شعر قنایی است و در عشق سعدی بی‌نظیره، ولی در این حال نصیحتگری در قصایدش در شعرهای دیگر.
حالا یه اشاره‌ای هم کردین اونجا از کتاب قابوسنامه، اشاره به استعاره بود که
بله.
گفته
بله.
بود یعنی اون بخشی از نظم که وارد استعاره میشه اون ماندگارتر میشه.
ببینید نه، اینجا استعاره میگه که بیشتر سخن مستعار گوی و استعارت بر ممکنات گوی. تاکید قابوسنامه، صاحب قابوسنامه، برای این که استعاره تو ممکن باشه، خیلی پیچیده و دور از ذهن نباشه. تاکید صاحب قابوسنامه در کل این چند ساعتی که خوندم، این چند ساعت من دو سه پاراگراف بیشتر داره، یعنی خیلی هم مفصل نیست در این فصل.
این هم باید نظر یک نفر در نظر بگیریم.
نه تو واقعا
چرا نظر قالب زمانه است.
ببینید شما مثلا چرا سعدی شاعر سهل و ممتنع، معیار فصاحت و بلاغت در زبان و در شعر فارسی سعدیه، بیشک، یعنی این وارد این دام نیفتیم که با حافظ مقایسه کنیم. حافظ استاد صنعت، استاد
تراش دادن کلمات و واژگان و آرایش و پیرایش سعدی روان شعرش
بل.
به تعبیر ایرج میرزا. خب این که سعدی معیار قرار گرفته خودش نشون میده که مواجه مخاطب ایرانی کلن با شعر ترجیح شعر روان
بل.
و ساده و اینایی که میگم البته توصیف از وارد ارزش داوری نشم، شعری که به راحتی و با سهولت بشه فهمید در دوره های این قوانین نقض شده عرض کردم در سبک در شعر معاصر که دیگه ماشاءالله هست. منتها در هر صورت تمامی مردمانی که در این تاریخ هزار ساله بودن آقای اسلامزاده رویای مشترکشون رو با زبان شعر به اشتراک گذاشتن به تعبیر امروزیه ولی به عمد استفاده کردم. ببینید شعر جوهر هویت ایرانی وقت صورتبندی قالب فرهنگ ایرانی رو گفتیم شعر تا روزگار معاصر. این که این حجم از دیوان وجود داره که حتی سالها بگذره ما نمیتونیم همه اینا رو بخونیم. ببینید حتما مخاطب اهل شعری وجود داشتی که خود شاعرانه زیست میکرده، یعنی شاعران خب زیست متفاوتی دارن، زیست ناب متفاوتی دارن، در این حال که وارث آب و خرد و روشنی هن تلامیز و رحمان هستن از شعرا و عمرا الکلام، اینها رو قبول دارن ولی زیستشون متفاوته. مردم عادی که مخاطب این شعرها هستن از رودکی مخاطب رودکی گرفته تا حالا من چون موظفم در حوزه ادبیات کلاسیک بیام اصلا تا دوره مشروطه و البته اگر جسارت بکنم با تو کفش شعر معاصر بکنم و بخش آقای زهرا محمدی به ویژه شعر مشروطه مخاطب عام هستند.
بله.
شما فراموش نکنید که مخاطب شعر مخاطبیه که لذت میبره. فرض بفرمایید که بعضی از نسخه های مدح و ثنا و فرض بفرمایید قصه هایی که مثلا نظامی گفته در دربارها استنساخ میشد و نسخه های متعدد بله. تکثیر میشد، اما این انبوه دیوان ها که این بقیه این گونه نبودن بله. که مگه چند دربار یا در دستگاهی میتونه بگه منطق و طیر و الهی نامه رو شما بنویسید بله. و میخوام بگم جامعه پذیرای شعر بوده، اونم پذیرای شعری که در حالا کلام یا سخنی، شعری که کلام یا سخنی که به تعبیر قدما گفتن که احسن و اکذب اوست، یعنی خودش دروغه، ما اینو میدونیم. این جنبندهی که میخوام بگم که راز جذابیت مانایی و حضور این همه شعر در هویت ایرانی یکی از دلایلش بیشک زیست ایرانی است که مبتنی بر شعره، مبتنی بر تخیله. یک چیزی که نسبت به شعر گذشته ابراز میشد اینه که بسیار ماوراییه، بسیار ملکوتیه، فرازمینیه، فرازمانیه. من و در مقایسه با شعر فرض بفرمایید دوره معاصر میخوام بگم اگر هم این گونه باشه پس زیست مردمان و طلب مردمان فرازمینی و فرازمانی بودن و ملکوتی بودن و آسمانی بودن است، ماورایی بودنشون، اگر که شما این رو بپذیرید. حالا وارد بحث تخصصی آکادمیک هم نمیشیم که این تحول شعر فارسی از اون ابتدا تا به امروز، مثلا از اون تصویر سازی و تصویر پردازی و رنگامیزی تا فرض کنید شعر دوره عراقی، اما مردم ایران همیشه پذیرفتن که شاعران رسولان روشنایی هستند.
یه نکته رو هم با شما هم با آقای زهرا محمدی میخوام مطرح بکنم، مسئله ای که شعر مخاطب داره و ما میدونیم که از دوره های گذشته شاعران مخاطبانی داشتند، شنوندگانی داشتند، خوانندگانی داشتند، همونطور که ابن بطوطه در سفرنامش میگه که در چین، در سفر به چین دیدم که ملوانان شعر سعدی رو هم زمزمه میکنن و این مخاطبا یه بخشش هم شاعرانی بودن که راوی داشتن، مثلا سنایی میدونیم که راوی داشته شعرهای سنایی رو در کوچه و برزن میخوانده. یه جایی داشتم به این فکر میکردم که در دوره‌ای که ما یواش یواش وارد مدرنیته میشیم و رسانه‌ای مثل روزنامه وارد میشه و به ویژه نزدیک میشیم به مشروطه، زبان و مخاطب شعر تغییر میکنه دیگه، که این دو تا جهان متفاوت رو میسازه که ابزار ما برای فهم ادبیات کلاسیک با ابزار ما برای فهم ادبیات معاصر دو تا نمیدونم مثلا خطکش متفاوته، باید بشینیم اینها رو اندازه بزنیم. سوال من اینه که ما مخاطبای شاعران کلاسیکمون رو هم میتونیم تا حدی شمارش کنیم، بر اساس تعداد نسخه هایی که از یک دیوان از یک اثر الان موجود هست و یه سری آثاری شاید مثلا انگشت شمار نسخه و نسخه بدل داشته باشن، میتونیم بفهمیم که شاعری در زمان خودش یا کمی بعد از زمان خودش چقدر اقبال عمومی داشته یا نداشته. برای همینه که مثلا از فردوسی، از حافظ، از سعدی، از مولانا، از عطار اینها نسخ متعدد داریم، ولی از یه سری از آدم ها نداریم چیزی.
شاید همون نتیجه
میخوام بگیرم که رسانه ها در دوره معاصر مخاطب شعر رو عوض میکنن تا یه حدی، و شرایط سیاسی اجتماعی، همون آرمانگرایی یا اون آرمان ماورایی یا اون نگاه ماورایی که به در شعر کلاسیک ما هست و در شعر معاصر شاید پا به زمین میگذاره، نگاه از آسمان به زمین میاد، این هم شاعر رو متفاوت میکنه هم مخاطبش رو. طرح بحث کردم
بله نه متوجه بذاریم توی بخش دیگه بس من خیلی کوتاه در 30 ثانیه بگم تو این بخش که شما فرمودید طرح بحث کنم خودتون استادید، این که ادهی تا منفی میبینن، میگن رسانه های جدید به ویژه در فضای 10 سال اخیر اینترنت این حجم از حضور فرض بفهمید سخن ادبی یا شعر در رسانه ها به معنای عام، نه فقط رادیو گفتگو که ما الانیم، بلکه فضای عام رسانه، بعضی ها مطلوب نمیدن. من شخصا ولی خوشبینم، من شخصا خوشبینم، تعریفش رو
بعدی با هم.
اما اون بخشی که فرمودید آره اوضاع احوال اجتماعی و سیاسی در شعر گذشته نبود،
نه نه نگفتم
این شدت داره،
اصلا همچین گزاره رو من نگفتم آقای خالصی،
خیلی با این
چون من اصلا یکی از کسانی هم میگم که شعر کلاسیک ما آینه ای از جامعه روزگاره و به شدت هم وجود داره.
اما برای شناخت ما اینکه آینه رو باید زنگارش رو از بین ببریم، درک و درفتن، ما ابزارهای نوینی داریم که مربوط به روزگار ما.
بسیار خب، الان 22:42 است، اجالتاً با جناب خالصی خداحافظی میکنم تا بخش بعد که بیان همراه ما باشید.
شکر شکر شدم همه تو خیامه یا
شبتون بخیر. غزلی از حضرت حافظ با صدای علیرضا قربانی رو شنیدین که یه جورایی ستایش زبان فارسیه، این قند فارسی که به بنگال میره همه توتیان هند هم شکر شکن میشن. همونطور که در آغاز برنامه گفتم، زندیات بیژن جلالی مجموعه‌ای داره به نام درباره شعر، شعرهای کوتاهیه که بسیار خواندنی و زیباست. در یکی از اونها میگه از پایان جهان است که میایم با حرف تازه‌ای از آغاز جهان. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی، آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
شب بخیر، در بخش شهرزاد هستیم و میخواییم درباره ادبیات داستانی هم صحبت بکنیم. حالا امروز روز شعر و ادب فارسیه و همونطور که آقای حکیمانی هم در آغاز برنامه گفتند، جناب استاد کوچویی مطالب جذابی برامون خواهند داشت. آقا سلام، شب بخیر.
سلام، شب تو بخیر. آقای استاد همکار بسیار گرامی،
خوبین؟
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
خب در شعر شما میگین که داستان
همون جذاب و شما گفتید منو غافلگیر کردید. واقعا نمیدونم تا چقدر میتونه جذاب باشه. البته بحث داشتیم با آقای حکیم معانی هم میکردیم، دیگه انتخاب فوق‌العاده بود و واقعا این انتخاب نیاز به زمان بیشتر داشت و به تحقیق و
جستجوی بیشتر.
جستجوی بیشتر و واقعا خانش دوباره، یعنی خیلی زمینه زیبا و گسترده و البته نادر هم هست، به خصوص در ادبیات ما، یعنی واقعا نیاز داره به این که پیدا بکنید و نقل بکنید، به خصوص اگر نقل بشه بسیاری از نوشته ها جذابیت خارق‌العاده ای دارن و واقعا نیاز هست که اونها رو بازگو کنیم. من اتفاقا ادبیات لاتین زبان رو نگاه میکردم، اونجا هم جسته گریخته هست، البته بسیار کار شده و اما به گمان من اون جذابیتی که در یک روایت شاعرانه در یک داستان ایرانی هست در ادبیات غرب به نسبت نمیتونه این جذابیت رو برای ما خواننده ایرانی زبان فارسی زبان داشته باشه.
در ترجمه دیگه منظورتون این جذابیت شاعرانه منتقل نمیشه؟
من بسیاری از ترجمه ها رو واقعا دیدم که دلخواه نبود، یعنی واقعیت با وجود مترجمین بسیار زبردست بعضی ترجمه ها واقعا کار نمیشه، اون سرعت این جذابیت رو فدا میکنه، این سرعت و شتاب به موقع رساندن و چاپ یک اثر. اما به هر تقدیر زمینه بسیار جذابی است. البته شما اگر جستجو بکنید در رمان و شعر، رمان هایی که به شعر هستند، به شعر در میان، شعرهایی هستن که رمان‌های در واقع بزرگ رو روایت میکنن، همینطور رمان‌هایی هستن به شعر که کتاب‌های گیرایی هستن که در اونها یک داستان یا روایت بیت به بیت نقل بشه. رمانی به شعر یک گونه شعر روایی است که به درازای یک رمان روایت میشه با شخصیت های متعدد، صداهای بسیار، گفتمان بسیار و روایت و حرکت به شیوه یک رمان اما در قالب شعر. همینطور میشه دیگه تفاوت یک رمان با روایت یک شعر رو دقیقا دید. رمان با واژه ها در واقع کلنجار میره، حادثه ها رو در هم میپیچونه، اما شعر هنر بیان واژه ها به شکل آهنگینه. شعر هم مثل همون رمان البته به شکلی گسترده تر شخصیت های خودش رو داره، مثل رمان روایت میشه و رمان هم از سوی دیگه مثل شعر جاریه در بسیاری از آثار. شعر در رمان، آقای اسلام‌زاده عزیز، در واقع تجربه یا احساسی رو روایت میکنه که زبانی منتخب و متفاوت داره، یعنی دیگه به خاطر معناش است، به خاطر صداش است، و برتر از همه اینا به خاطر ضرباهنگ آراسته شده است، یعنی واقعا اون ریتم و حرکت شعرگون که در رمان نیازی به این حرکت و این آهنگ نیست. در رمان ها شعر هست، شعرهایی که گاه میبینیم که در حقیقت گونه انتخاب شده که کمک بکنه به جریان
حتی به فهم شخصیت
ترمز کننده نباشه. گاه من در خیلی از نوشته آثار دیدم که گاهی اصلا من میگذرم شعر رو نمیخونم، یعنی واقعا آزارتون میده، اذیتتون میده، به خصوص در رمانی که داره روایت میشه و شما دارید همزاد پنداری میکنید، روان حرکت میکنید، باشید شعر بی جایی نامناسب، حالا بهتره بگیم، میاد و اونجا این جریان رو قطع میکنه متاسفانه. یا انتخاب هر شعر در آغاز یک فصل گاه میبینیم که تصنعی در میاد. اما به هر تقدیر در نگاه به تاریخ ادبیات غرب میبینیم که جدای از گیلگمش که روایت هست، شعر هست، شعرگونه، اما یک رمان در درون خودش، حادثه ها تکرار میشه، تعلیق هست، عرض کنم که اتفاقهای در واقع ناگوار، اتفاقهای خوش، همه اینا، تا میرسه بعد از اون ایلیاد که نمونه سرآمد واقعا ادبیات شعرگونه، شعر حماسی که رواییست، در واقع داستانی است که در چندین جلد کتاب روایت میشه، حماسی میشه که با عناصر داستانی روایت قهرمانان و نجبا رو در واقع نقل میکنه، آشیل، هکتور و عشق پاریس و هیرنا، یا حضور خدایان یونانی و باور اونها و سحر و جادوی اونها مثل زئوس. همینطور
توی ترجمه هایی که از ایلیاد، اودیسه، انئید و کارهای دیگر هست، چون چندین ترجمه شده، یکی از ترجمه ها رو که می دانم آقای میرجلال الدین کزازی انجام داد، به نظر شما اون فضای شعر و اون زبان حماسی که توی زبان حالا لاتین بوده، توی زبان هلکو هم بوده، توی زبان فارسی امروز ما می تونه منتقل بشه؟ شده تون کارهایی که دیدین؟
من یک باور دیگه دارم. مثلا شما میبینید که گیلگمش رو مثال بزنم، الان این سوال بسیار بجا و کمی وسوسه انگیزه، گیلگمش ترجمه شد با چندی ترجمه که عمر داود منشیزاده اولی ترجمهش بود، عرض کنم که از یک
شاملو ترجمه کرد،
شاملو دیگه در واقع پرصداترین و جذابترین برای مخاطب به چاپ 17-18-19-20 رسیده، صفوی خیلی ترجمه خوبی کرده. اما مسئله این هست که گیلگمش که روایت میشد یا در واقع خلق شده بود، زبان ادیبانه رو فارغ بوده، یعنی واقعا زبان ادیبانه نبوده در پیش از تاریخ.
درست.
حالا ایلیاد و اودیسه و هومر کمی فرق داره، اما در خط با خط میخی و حک شدن بر روی لوحه واقعا یک زبان اسطوره‌ای نیست. اما ما میبینیم در بسیاری از ترجمه های فارسی میبینیم که زبان حماسی به کار برده شده، اما روایت گیلگمش چه ترجمه از میخی به انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی من مقایسه کردم، مقابل کردم، میبینم که خیلی ساده داره یه روایت میشه، حتی در کلاس درس در واقع تدریس میشه، حتی دانش آموز روایت